محصول اقتصاد درمان و این که ما بخوایم بگیم بودجه این بخش رو کاهش بدیم، همین الانی که بخش سلامت با مشکلات شدیدی روبروه، به هیچ وجه به نفع وضعیت سلامت مردم و حتی زیر بنای اقتصادی ما نخواهد.
خب آقای دکتر مرشد، در
مسئله پرستار هم بنده کاملا با شما موافقم.
بله.
عدم اجرای در واقع طرح نظام سلامت و کارانه پرستاران و تعرفه گذاریش به این برمیگرده که با وجود تصویب منابع مالی لازم برای اجرای این طرح در اختیار سازمان‌های بیمه‌گر نبوده و اونها به این دلیل تا حالا از اجرای این طرح در واقع سر باز دادن.
بله.
مجلس در این باره پیگیری لازم خودش رو انجام داده.
بله.
واقعا سرکوب شدن بیش از حد پرستاران ما یکی از نکات خیلی مهمه. ما الان پرستاران رو داریم که حتی ماهی 400 تا 450 ساعت دارن کار میکنن.
بله.
در صورتی که این تعرفه گذاری اجرا بشه، محدودیت ساعت کار پرستاری، اجباری بودن مرخصی رفتن برای پرستارها،
بله،
کاهش ساعت کار پرستاری، همه اینا رو هم در نظر گرفته، چون علاوه بر کمیت کیفیت خدمات هم خیلی مهمه.
بله.
یه فرمایش هم شما کردید که این کاملا درسته. ما همین الان هم ورودی دانشجوهای پرستارمون به اندازه کافی برای رفع نیازهامون نیست.
بله.
از اون طرف به خاطر مشکلات مالی استخدام پرستار هم کاهش پیدا کرده.
دوست.
و این باعث شده که ما بحران بخش پرستاری رو به ویژه توی بیمارستان‌های بخش دولتی باهاش روبرو باشیم.
دوست.
همه اینها نیاز داره که فکری برای بودجه بخش سلامت بشه.
بله.
و با بازنگری در تقسیم اعتبارات در درون این حوزه.
بله.
راهی در نظر گرفته بشه که بشه بهترین فرآیند رو برای سلامت مردم انجام
داد. انشالله این مرسد. شما که اینقدر خوب از مشکلات خبر دارید، چرا اقدام برای رفع مشکل نمیشه؟ جناب علی عضو کمیسیون تلفیق هستید آقای دکتر مرسد؟
نه بنده نیست.
از کمیسیون بهداشت کی عضو تلفیقه؟
این باید از رئیس کمیسیون سوال کنید به صورت دقیق. منتها به هر حال ما در درون کمیسیون و اون اعضای محترمی که انتخاب کردن برای کمیسیون تلفیق تمام تلاش خودشون رو برای حفظ و افزایش ردیف های بودجه بخش سلامت خواهند کرد. منتها تاکید من بر اینه که در درون خود نظام به سلامت و با اون بودجه هم که بخش سلامت تخصیص داده میشه، میشه تقسیم بندی و تخصیص اعتبارات درون سازمانی بهتری داشت تا با در نظر گرفتن اولویت های شرط تحریم نظام سلامت ما بتونه خودش رو سرپا نگه داره.
بس.
و به ارائه خدمت به مردم عزیز کشورمون ادامه بده، چون بدون شک بزرگترین سرمایه های میهن ما نیروی انسانی شوای حفظ نیروی انسانی ما نیاز وافری داریم برای اینکه بتونیم سلامتی اونها رو
چون که آقای دکتر جاریانی، نمیدونم پرستاران اگر برنامه ما رو دارن گوش میکنن از صحبت های دکتر مرسد به چه نتیجه میرسن، اما شما به چه نتیجه رسیدید از فرمایشات
دکتر؟ ببینید صحبت های خیلی خوبی رو انجام دادن، ولی من فقط میخوام عرض بکنم که آقای دکتر خواهش میکنم نماینده مجلس موظفم پیگیر عدم اجرای قوانین مجلس باشن. چرا 11 سال ما که پرستار عزیزمون، نه حالا پرستار ما داریم میگیم برای مردم، چون وقتی یک پرستار به جای 4 نفر داره کار میکنه قطعا نمیتونه مراقبت لازم برای بیماران، برای نوزادان، برای بیماران قلبی، برای تصادفی ها و دیگران داشته باشه. یک واقعیت و مردم ما شایسته دریافت بهترین خدمات هم. من فقط میگم عرض میکنم پرستارا چیز زیاده نمیخوان، یک قانون مصوب مجلس انجام بشه، دوم دو تا بیانیه مقام معظم رهبری، دو تا کلام گوهربارش رو اینها عزیزان مسئولین کشور این دو تا توجه به این دو تا جمله داشته باشن: اهمیت به پرستاری ضامن سلامت جامعه است، و دومین نکته‌ای که فرمودن مسئولین باید نگاه ویژه‌ای به شغل پرستاری داشته باشن. همین دو کلمه. ما این دو جمله چیز زیادی نیست. ما اگر داریم بحث تعرفه رو انجام بدیم، چون در جمهوری اسلامی ایران عدالت در پرداخت باید انجام بشه.
بله.
ما بایستی پرداخت عادلانه رو داشته باشیم. اگر بودجه رو در سالیان ارائه نمیدن، خب دلایلش رو بپرسم، برای پیگیری بکنم. ما قوانین مصوبه، ما میگیم احترام بذارن به رأی نماینده‌های محترم مجلس، که پرستاران عزیزمون صرف مسائل مشکلاتی که دارن، فرسودگی شغلی که دارن، حجم کار زیادشون، اضافه کارهای اجباری و همچنین مشکلات روحی روانی که براشون به وجود میاد، میدونید پرستارا در مرز انواع عفونت ها هستن، در مرز انواع ناملایمت های انسانی، اما درد و رنج و فوت و ایمنی کارشون، خشونت ها، اینها رو شاهدن. تمام این صحبت ها یک سمت وقتی که با پرستارا صحبت میکنیم تنها امول مطالباتشون اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلام.
متشکرم آقای مرسد. خیلی کوتاه حد اکثر یک دقیقه اگر نکته هست بشنویم.
توی سه دوره که بنده افتخار حضور در مجلس رو داشتم، بعد از ترتیب این طرح حداقل دو ماه یک بار ما مسئولان وزارت بهداشت، مسئولان سازمان بیمه‌گر و مسئولان سازمان مهتم برنامه بودجه در این رابطه جلسه برگزار کردیم، منتها متاسفانه این جلسات تا حالا خروجی مناسبی نداشته. اینم یه مقداری شاید کلا برمیگرده به اونی که اهرم‌های لازم برای پیگیری بخش نظارت در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار نداره و ما نظارت هامون متاسفانه فعلا نهایتاً به نصیحت ختم میشه و خیلی خیلی میتونیم قبل اونو پیگیری کنیم. اون تا اینی که پرستاران نیازمند واقعی توجه بیشتر تو نظام سلامت هستن و حتی در حوزه مدیریت بخش سلامت هم باید حضور پررنگ تری داشته باشن، یکی از مسائل اساسی این بخشه.
خیلی ممنونم. خدا حافظ آقای دکتر مرصدق. زنده باشید. زنده باشید انشالله. آقای دکتر جاریانی، حالا من به سهم خودم قول میدم که این موضوع رو در این شبکه رادیویی گفتگو حتما پیگیری بکنیم. امید که به نتیجه برسه، حداقل تو ایامی که کمیسیون تلفیق داره اینو بررسی میکنه تلاش میکنیم چکشکاری بیشتری بکنیم. ما واقعا نمیدونیم چطور از زحمات پرستاران عزیزمون تشکر بکنیم. حداقل اینی که ما این موضوع رو میتونیم پیگیری کنیم تا تو فصل بودجه و بررسی کمیسیون تلفیق به این نتیجه منطقی برسیم.
بندم از طرف جامعه بزرگ پرستاری به شما خسته نباشید میگم، ممنون شما هستم و بر خودم لازم میدونم که میلاد با صدر حضرت زینب سلام الله علیها رو به همه همکاران محترم پرستارم و خانواده محترم و بزرگ پرستاری ایران تبریک بگم.
متشکرم. پرستاران عزیز هم میتونن، خود جناب علی و دوستان دیگر میتونن از طریق اپلیکیشن ایران صدا برنامه‌های مختلف ما رو گوش کنن. انشالله پیگیری‌های ما به نتیجه برسه.
انشالله.
خوش میکنم. خدا حافظتون باشه انشالله.
وقت شما بخیر.
خدا حافظ. خدا حافظ.
من به پرستاران عزیزمون، چه مردان پرستار چه زنان پرستار، عرض می کنم شما این توفیق را پیدا کرده اید، این کار بزرگ را بر عهده گرفته اید، این خدمت با ارزش را انجام می دهید، این را گرامی بدارید. گذارید که خدای نخواسته با یک قصور یا تقصیر یا برخورد نامناسب یک وقتی این کار به این عظمت و به این ارزشمندی خدای نکرده مخدوش بشود. هرچه بیشتر این خدمت را ارائه بدهید و صحیح‌تر ارائه بدهید، نظام امور زندگی مردم بهتر خواهد شد، تا اونجایی که مربوط به این کار است و اجر و ثواب شما هم بالاتر است.
بسم الله الرحمن الرحیم. طاهری هستم از شیراز. سلام صبح خیر عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو صبح گفتگو. در ارتباط با کتاب و کتابخانی باید عرض کنم که منشأ تحول در هر جامعه کتاب و کتابخانیه و اون چیزی که باعث شده امروز توسعه در جوامع اتفاق بیفته در نتیجه کتاب و کتابخانیه. بنابراین در واقع بنیان و اساس توسعه و تحول تو عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فرهنگی تو هر حوزه بخواد رخ بده، طبیعتاً نقش کتاب یه نقش انکارناپذیریه. بنابراین پیشنهاد میشه که ما ایرانیان به سمت کتابخانه بیشتری حرکت کنیم، ان شاءالله از این طریق بتونیم آینده درخشانتری رو برای خودمون و جامعهمون و فرزندانمون رقم بزنیم.
بله خیلی متشکرم. آقای علی درخشان از کاشان گفتن یکی از روش‌های افزایش سرانه مطالعه در کشور میتونه این باشه که برنامه‌ریزان آموزش و پرورش زنگ خواندن کتاب داستان یا رمان رو هر نوع کتاب دیگر رو غیر از کتاب درسی اضافه کنن، یعنی بگذارن جزء برنامه‌های درسی مدرسه. یه زمانی درباره نماز هم گفته میشد که اگر می‌خوایم جوانهای ما به سمت نماز برن، نماز رو جزء زنگ‌های درسی بگذاریم، نه که بگیم خب حالا مثلا زنگ ظهر خورد، موقع اذان برید نماز بخونید، نه جزء زنگ درسی باشه. این هم همینطور است. من یادمه که آقای رئیس جمهور سال 92 93 بود که در پرسش ملی گفت یک زنگی رو راه بندازیم به نام زنگ گفتگو، و برای این گفتگو باید حرفی باشه برای گفتن. اگر کتاب بخونیم حرف برای گفتن زیاد خواهیم داشت. بله نیما اردشیری از رفسنجان هم به ما گفتن که به نظر من هر آدم خوشبخت دو تا چیز گرانبها داره، یکی کتاب خوب، دیگری دوست خوب. متشکرم. خب سرکار خانم دکتر فاطمه مهاجرانی، معاون محترم وزیر آموزش و پرورش، رئیس محترم مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانشپژوهان جوان رو خط ارتباطیمون هستن. در مورد پیام هفتمون با ایشون بیشتر گفتگو بکنیم. خانم دکتر مهاجرانی سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر.
متشکرم. خانم دکتر مهاجرانی، بیش از دو دهه هست که میگیم از خانواده باید شروع کنیم، از آموزش و پرورش باید شروع کنیم که سرانه مطالعه رو بالا ببریم، راهکارم برای میدیم تو این زمینه. اما الان اگر به ناشران مراجعه کنید میگن آقا فقط ناشران آموزشی هستن که گردش مالی دارن، ما داریم ورشکست میشیم، یعنی کسی مطالعه نمیکنه، گویی به این سمت و سو حرکت نمیکنیم، بچه‌هامون رو اینجوری بار نمیاریم، نه تو آموزش پرورش و نه تو در واقع خانوادهمون. شاید یه بخشی از این قضیه اقتصادی باشه، اما واقع مسئله اینه که خیلی از فشارها و مشکلات ناشی از اقتصاد بر معیشت خانوار رو هم ما میتونیم با مطالعه کاهش بدیم. یعنی وقتی ذهن درگیر افکار متعالی بشه، مشکلات اقتصادی انسان از پا در نمیاره. متاسفانه این واقعیت رو ما نمیبینیم. چطور بایستی این سرانه مطالعه رو افزایش بدیم خانم دکتر مهاجرانی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شنوندگان محترم. واقعیت اینه که مطالعه هم مثل خیلی از موضوعات دیگری که یک سری در اجتماع داره، موضوع سیستمی است، یعنی باید به اون یک نگاه کلان داشت. طبیعتاً در موضوعات سیستمی با صرف یک عامل، با ایجاد کردن یک عامل یا با حذف یک عامل، ما نمیتونیم به نتیجه برسیم. در مطالعه هم همینطوره، باید تلاش بکنیم، یعنی کار مدرسه به خصوص مدرسه استاد درخشان این هست که سعی کنه انسانهایی تربیت بکنه که این انسانها مطالعه را نه فقط به دید صرف خوندن کتاب، بلکه به معنای ذهن یادگیرنده داشته باشن. اگر آدمی ذهن یادگیرنده داشته باشه و ذهن پرسشگر داشته باشه، حالا حتما کتاب هم میخونه، از طبیعت هم یاد میگیره، از زندگی انسانها هم یاد میگیره و از هر پدیده دیگری هم میتونه به اندازه کافی یاد بگیره.
نتیجه گرفتید از این کار برای استعدادهای درخشانمون خانم دکتر مهاجرانی؟
ببینید، اون چیزی که ما تو مدرسه استعداد درخشان شاهدش هستیم که تربیت انسان پرسشگر هست، این رو به ما نشون میده که میزان مطالعه و میزان تفکر، من در واقع مطالعه رو راهی میدونم برای تفکر بیشتر، یعنی اون چیزی که من فهم میکنم از مطالعه اینه که مطالعه یک دریچه ایست به تفکر بالاتر و تفکر بهتر و تفکر عمیق‌تر. ما میزان تفکر رو در بچه‌های استعداد درخشان از سایر دانش آموزان میشه گفت بیشتر داریم، هم میزان کتاب خوندن رو و هم میزان کتاب نوشتن رو ما در این بچه‌ها بیشتر داریم.
بسیار خب، ما خروجیش چی خواهد بود؟ ببینید، ما معمولا استعدادهای درخشانمون چون مثلا رتبه های خوب کنکور رو به دست میارن در جامعه به یک جایگاه مهمتری میرسن و به تعبیر جناب علی با روحیه پرسشگری اونها رو بار میارید و تفکر انتقادی، اینا چند درصدشون واقعا تو کشور میمونن وقتی که این زحمت شما به بار میشینه؟ چند تاشون واقعا میمونن که اینها رو انتقال بدن به نسل بعد؟ اینا اکثرا میرن از خارج از کشور که خانم روی که مهاجرانی.
اکثرا رو من خیلی با فرمایش شما با جمله اکثرا با قید اکثرانش موافق نیستم. بله عده‌ای از اینها میرن از کشور، عده‌ای از اینها میرن، عده‌ای از مدال‌آوران میرن، عده‌ای از کارگران میرن، عده‌ای از کارگران ماهر ما از کشور خارج میشن. مهاجرت یک پدیده جهانی است و لذا ما نمیتونیم با یک پدیده جهانی با حذف یک عامل یا با کاستن یا افزودن تنها یک عامل مقابله بکنیم. طبیعتا اگر که انسان ها احساس بکنن که در جای دیگری منافع بیشتری به اونها میدن، در حالی که به اندازه کافی اون ریشه های علق و علاقه به کشور درشون و به خدمت به مردم درشون شکل نگرفته باشه، ممکن است کشور برن. چیزی که در مورد بچه های به خصوص استعداد درخشان مثل همه انسان ها، البته حالا اینها چون معمولا انتظار بر این هست که بتونن در لایه های لبه های علم حرکت بکنن، این انتظار برشون ازشون بیشتر هست، اینه که اثر اینها بیشتر به کشور برگرده. یقینا هر چقدر با نگاه سیستمی که عرض کردم بیشتر بتونیم اینها رو در کشور نگه داریم حتما بهتره. البته این رو هم من بگم، الان تعداد زیادی از کسانی که در دانشگاه های ما نیروهای جوان از هیئت علمی دانشگاهی ما از همین بچه های استعداد درخشان هستن. اتفاقا آماری که داریم احصا میکنیم این رو ما میگه که بله خروج از کشور داریم، اصلا نمیگیم از کشور خارج نمیشن، ولی اصلا هم این گونه نیست که بگیم هیچ کس در ایران نمیمونه یا هر کسی که میره بر نمیگرده. همین الان مرکز پژوهشگاه علوم بنیادی یا IPM پذیرای بسیاری از مدال‌آورانی هستش که در کشورهای دیگه واقعا موقعیت‌های خیلی خیلی خوبی داشتن ولی برگشتن و در ایران موندن. ولذا مثل همه موضوعات اجتماعی ما باید با یک نگاه سیستمی، با نگاه بهبود فرایندی به قضیه نگاه بکنیم.
بله.
چه برای ماندن اینها و چه برای مطالعه.
متشکرم خانم دکتر مهاجرانی، براتون روزی موفقیت میگم.
سلامت باشید. متشکرم.
خداحافظ.
صبح آمده است، برخیز برخیز، بانگ خروش گوید وین خواب و خستگی در شدت شب رها کن.
خب از بازار چه خبره؟ امروز شنبه اول هفته، میخواییم به مسکن بپردازیم، ببینیم اوضاع مسکن در هفتهی که آغاز شده چگونه است. آقای مهندس مصطفی قلی خستوی، رئیس محترم اتحادیه مشاوران املاک استان تهران رو خط ارتباطی ما هستن. آقای قلی خسروی خدمتون سلام و صبح بخیر میگم.
جناب راسخ عرض سلام و ادب داریم هم به شما هم به شنونده های خوبتون، صبحتون هم بخیر باشه.
زنده باشی ان شاء الله. آقای خسروی جانتون به بلا، امروز وضعیت مسکن اون جونمی که شما گفتید، یعنی بیا من یه خونه برات بخرم.
الهی قربونت برم. من میگم که امیدوارم همیشه هیچ کس مشکل نداشته باشه، اما اگر اومد به دست توانای خدا میریم حل میکنیم
ان شاء الله.
ما در خدمت.
خواهش میکنم بفهمید از اوضاع قیمت مسکن در هفته‌ای که آغاز کردیم بفرمایید، اجاره ها چگونه است در تهران و شهرهای اطراف تهران و بحث خرید و فروش.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. با عرض سلام و ادب مجدد خدمت همه شما، باید عرض کنم بعد اون حرکتی که یه جهشی باشه که خودتونم محتضر این که سه بار ما جهشی داشتیم و این بار چهار بار، 68 86 91 و 97.
بله.
الان باز دو مرتبه یه مقداری اقتصادی بازار بیشتر شده، یعنی به قول معروف سزای گرون فروختن نخریدنه رو مردم دارن تجربه میکنن و بالطبع وقتی که نخرن قیمت ها باید یه مقداری کاهش پیدا بکنه.
چقدر کاهش پیدا کرده آقای قلی خسروی؟
الان میگم باید کاهش پیدا کنه.
یعنی نکرده هنوز؟
نه هنوز. ما مثلا فرض کن یه عده میان به ما میگن که عرض اومده پایین، چرا این نیومده پایین؟ ما میگیم ما هم دلمون میخواد بیاد پایین، چون توان خرید مردم خیلی کمه. و اگه توان خرید مردم زیاد بشه ما رونق بازار خواهیم گرفت.
درسته.
علی حال هنوز به اون صورت نیومده پایین و اجاره ها هم که خودتون محضر این که تابع قیمت خونه هست. وقتی خونه میره بالا طبیعتاً بالا میره. البته باز مالکینمون دستشون درد نکنه، الهی قربونشون هم برن، ما باید از اونها قدردانی هم بکنیم. به اون صورتی که اون سرعت گرفته، این سرعت آنچنانی نداشته اجاره ها مخصوصا.
ولی آیه ابقای خسروی، اگر یه شهروندی بیاد بگه مثلا من میخوام خونمو به یک زوج جوانی که تازه ازدواج کردن بدم، برخی از همین مشاوران املاک میگن که آقا مثلا الان اجاره اینقدره، تو چرا میخوای اینقدر کمتر بدی، بیا بالاتر ببند، در حالی که به نفع خودشون هم نیست، یعنی هرچه قیمت پایین تر باشه بیشتر اونا بیشتر معامله میکنن و سود قابل توجه تری رو میبرن. چرا این گونه است؟ اینا قابل کنترل نیست آقای خسروی
عزیزم. من بهتون بگم خیلی به ندرت پیدا میشه که مشاور املاکی همچین حرفی رو که همونطور که شما فرمودین به نفعشون نیست.
بله.
چون ما هر چه زودتر این رو به نتیجه برسونیم.
بله.
و زودتر مثلا
به کمیسیونتون میرسید. بله. به
کمیسیون میرسیم. بله. حالا اگه 100 تومن بالاتر باشه که برای من فرقی نمیکنه.
بله.
و بعضی ها این اشتباه رو اگر میکنند هم ما تذکر لسانی و تذکر سایتی و تذکر بخشنامه‌ای رو به این عزیزان دادیم.
بله.
حالا یه وقت هم میاد یه کمچه کار میکنه، ولی اکثر اعضای سم این کار رو نمیکنند، چون میدونن که هرچی قیمت پایین تر باشه روند کار ما بیشتره.
الان معاملات مسکن تو هفته‌ای که گذشت آقای خسروی کاهش پیدا کرده یا نه؟
الان بگم.
بله.
بفرمایید. برسو مثلا آمار الان جلوی من هست.
بله.
من الان عرض میکنم خدمتون که در توی عرض بردوتون که کل کشور 1% کاهش پیدا کرده.
بله.
11% مباینامه کاهش پیدا کرده و 14% اجاره کاهش پیدا کرده.
بله.
از تعدادش معاملات.
بله.
تشکر کردیم.
بله.
و در تهران 22% کل معاملات اومده پایین و 27% مباینامه و 16% اجاره. اجاره انشالله که یه عده خریده باشن و یه عده تمدید کرده باشن.
درسته.
و جا به جا نشده.
اما خب معاملات هم کم شده دیگه.
بله معاملات هم
کم شده. نشون میده که اونایی که اجاره نشینن مشکل اجاره نشینش حل نشده.
خب.
که معاملات هم کم شده و اینه اگر اجاره کم میشد میرفت سمت معاملات افزایش پیدا میکرد.
راسخ جان همین که عرض کردم خدمتتون، سزای گران فروشی نخریدنه.
بله.
وقتی مردم نخرن بعد ثبات پیدا میکنه، بعد از ثبات هم مجبور میشن قیمتاشونو بیارن پایین. و امروز میبینیم که مردم خوبمون به این گوش کردند. حالا یه مقداری مزید و علت شده اون موقعی که شتاب زده عمل کردند و رفتن خونه خریدن و قیمتا نجومی و ساعتی میرفت بالا. الان این رو ما نداریم و الان یه مقداری ساکت شده. اینجا در این بازه زمانی یعنی از 17 یعنی دی ماه 96 در توی دی ماه 97 ما 19% کاهش داشتیم.
بله.
نسبت به بازه زمانی و 25% کاهش تعداد معاملات رو توی همین بازه زمانی داشتیم.
ممنونم از شما آقای خسروی.
الهی قربونتون
برم. براتون از این موفقیت میکنم.
فداتون
میشم. الهی که کسب و کارتون روز به روز رونق پیدا بکنه، مردم معامله کنن، شما همین وسط کمیسیون های عالی ببرید.
خدا نگهدار.
چون اندازه تی قیمت مسکن بالا
میره. متشکرم.
خدا حافظ. خیلی متشکریم از این که صبح گفتگوی امروز رو گوش کردید. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقات خوش ازتون خداحافظی میکنم و یه بار دیگه میلاد حضرت زینب سلام الله علیها رو، روز پرستار رو به همه شما هموطنان خوبم به ویژه پرستارای عزیز تبریک و تهنیت و شاد باش میگم. ارادتمند شما امیر حسین راسخ.
شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه صبح گفتگو تقدیمتون شد. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان با ما همراه باشید.
من شاخ زعفرانم، تو نوبهار مایی. غمت مرا کش گفتا چه زهره دارد، غم اینقدر نداند. آخر تو یار مانی، آخر تو یار مانی.
ای جان جان جانم، تو جان جان جانی. بیروز جان فرانچیس آنی و بیش از آنی.
من باغ بوستانم، غم دیده خزانم. باغ مرا بخندان کاخر بهار مایی. گفتا چو چنگ مایی من در ترنگ مایی. گفتا چو چنگ مایی من در ترنگ مایی. پس چیز زاری تو چون در کنار مایی. آخر تو هم غریبی هم از دیار مایی. ای بلبل سحرگر ما را به پاس گهگر، آخر تو هم غریبی هم از دیار مایی. گفتم چه چرخ گردان والله که بیقرارم. گفتم چه چرخ گردان والله که بیقرارم. گفتم چه بیقراری بیقرار مایی. اینجا دوی نگنجد این ما و تو چه باشد، این هر دو را یکی دار در شمار مایی.
ای جان جان جانم، تو جان جان جانی. بیروز جان تنشیست آمی و بیش از آمی. ای جان جان جانم، تو جان جان جانی. بیروز جان تنشیست آمی و بیش از آمی.
صبح یکایک شما هم وطنان عزیز و ارجمند به خیر باشه.